بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون راه روشن، برنامه‌ای که شب‌های چهارشنبه تقدیم حضور شما عزیزان میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی و ساعت خوبی رو برای شما فراهم کنیم و تحت عنایت آقا امام عصر توفیق روزافزون داشته باشید و این برنامه هم مورد استفاده شما قرار بگیره. مستحضر هستید برنامه راه روشن، همیشه در کنار استاد عزیزمون تقدیم حضور شما میشد، جناب آقای دکتر ابوالقاسمی استاد حضور دانشگاه و کسی که معرف حضور شما هست و محور بحث ما و اساس بحث ما در این برنامه کشف شبهات هست و مشکلاتی که ممکنه در جامعه مطرح بشه، برخی از مسائلی که ممکنه برای ما چیزی باشه که در اون مخفی باشه، درست نتونیم حلاجش کنیم. جناب استاد زحمت میکشن و موارد رو مطرح میکنن و عملا یک کارگاه تحقیقی و پاسخ شبهات رو ما اینجا میتونیم از محضر استاد استفاده کنیم. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و برگردیم. انشاءالله کارهای دیگه هم هست، نکات دیگه هم خدمت شما عرض خواهم کرد. جناب آقای ابوالقاسمی سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم شما رو میبینیم با وجود مشغله کاری زیاد که داشتید تشریف آوردید. ممنون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت الأرض والسلام ولنا صاحب أسر الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای غزبانی و خدمت بینندگان عزیز و گران قدر شیخ جهانی تحت ولی عصر، و امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. و امشب که به نقل شام عروسی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و صدیقه دار سلام الله علیه هاست، بر همه پرخیر و برکت و میمون باشه. خدمت هستم.
تبریک عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز، این مناسبت میمون و مبارک رو شاد باش عرض می‌کنم. انشاءالله که در این روزها و شب‌های روشن ماه ذی‌الحجه بتونیم بهره کافی رو ببریم و از عنایت ائمه بهره‌مند بشیم انشاءالله. 3515 سامانه پیامکی ما در شبکه جهانی حضرت ولی عصر است و پل ارتباطی ما با شما، علاوه بر تلفن هایی که زیر نویس میشه و امکان تماس دارید با برنامه و سوالات و نظراتتون رو مطرح کنید که انشاءالله کارشناس محترم پاسخگوی شما خواهند بود، فضای مجازی در اختیار شما هست. دوستانی که ما را از طریق ماهواره بینند که فرکانس ماهواره رو دارن و میتونن با بالاخره یک اس ام اس کوچک به دوستان و بستگانشون معرفی کنن شبکه رو، اما کسایی که این امکان براشون نیست میتونن اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو از همون اینترنت به دست بیارن و در موبایلشون نصب کنن و ما رو پی بگیرن. اینم یکی از کارهای خیلی است که شما عزیزان میتونید از طریق همین گوشیاتون به دوستانتون اطلاع رسانی کنید. انشاءالله که بتونیم افراد بیشتری رو در این برنامه داشته باشیم، جهت اینکه بالاخره هرچه کار بیشتر و جمعیت بیشتری داشته باشه ثوابش هم بیشتر خواهد بود انشاءالله. خب استاد، شما دیگه اشاره کردید زواج نورین مناسبتی است که امروز داشتیم و خیلی مناسبت شادی هم هست، در خدمت شما هستیم. اگر نکته‌ای در این خصوص بخواد بفرمایید، بعد انشاءالله در موضوع اصلی که همون بحث جهاد و قیام در زمان غیبت هست رو پی بگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی است در باب این ازدواج مبارک که در چنین شبی یا چنین روزی انجام گرفته، با سند معتبر در کتب متعددی نقل شده، از جمله خصائص علی نسائی، سنن مجتبی نسائی، فضائل الصحابی احمد ابن حنبل، سنن یا صحیح ابن حبان، اللطیف ابن شاهین، شرح مذاهب اهل سنه، مستدرک حاکم نیشابوری، جامع الاصول و دیگر کتب. و مضمون روایت چنین است: ذکر ما خص به علی دون الاولین والآخرین. خصوصیتی که امیرالمؤمنان دارد و از اول عالم تا آخر عالم هیچ کس چنین فضیلتی نخواهد داشت. من فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بضعت من و سیدت نساء اهل الجنه الا مریم. این که امیر مؤمنان همسر صدیقه طاهره شده، فاطمه زهرایی که پاره تن پیامبر است، سرور زنان اهل بهشت است. حالا اینجا یه الا مریم توی این عنوان آورده، البته ما الا مریم شو قبول نداریم و بسیاری از علمای اهل سنت هم قبول ندارند. این قسمتش کلام نویسنده است. اما بریم سراغ روایت. خطب ابوبکر و عمر فاطمه. ابوبکر و عمر از حضرت زهرا سلام الله علیها خواستگاری کردند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انها صغیره. پیغمبر فرمودن که چی؟ فاطمه کوچک است. فخطبها علی فزوجها من. امیرالمومنین خواستگاری کرد، پیغمبر قبول کردند. خب این چجوری میشه اگر صغیره است؟ اینجا چرا امیرالمومنین وقتی خواستگاری کرد قبول کرد؟ یا باید بگیم اینجا یه اتفاق خاصی رخ داده که اهل سنت همین طور میگن، میگن در اینجا دستور از آسمان آمد. خدای متعال فرمود پیغمبر ان الله امرنی ان ازوج علی من فاطمه. خدای متعال به من دستور داد که چیکار کنم؟ امیرالمؤمنان را با حضرت زهرا سلام الله علیها به ازدواج در بیاورم. از شریعه عاجلی و خیلی از کتب دیگر مثل معجم الکبیر طبرانی، ان الله امرنی ان ازوج فاطمه من علی. خدای متعال به من دستور داد که علی را به عقد ازدواج امیر صدیقه طاهره سلام الله علیها در بیاورم. یا اینکه بعد بگن نه، پیغمبر موقع خواستگاری ابوبکر و عمر بهانه می آوردن، اینکه صغیر است یه بهانه بوده که خلاصه چیه من نمیخوام. در ذخایر العقبا روایت رو تقریبا کامل آورده که خواستگاری کردن قبول نشد. حالا متن رو بیارم در ذخایر العقبا، خیلی جالبه. خطب ابوبکر رضی الله عنه الی النبی. ابوبکر از حضرت زهرا خواستگاری کرد، ابنت او فاطمه. فقال النبی یا ابوبکر لم ینزل القضاء بعده. هنوز خدا اجازه ازدواج فاطمه را نداده. عمر خواستگاری کرد، مع عده من قریش کلهم یقول له مثل قوله. به هر کدوم از اون خواستگاری کردن حضرت همین جواب دادند. فقیل لعلی لو خطبت الی النبی، تو هم برو خواستگاری کن. چرا این حرف رو زدن؟ ما غلط شدیم، خدا نخواسته، چون هنوز وقتش نشده. پس علی هم چی میشه؟ رد میشه،
جواب رد میدن.
این هم رد میشه، ما مثل علی. حالا هم جاها علی جلوتر از ما بود، اینجا عقب میفته، یا این هم میشیم. لخلیق ان یزوجکها و قال و کیف وقت خطبها اشراف قریش فلم یزوجها. برو خواستگاری کن، تو شایسته هستی. بزرگان قریش خواستگاری کردن، پیغمبر قبول نکرده. فخطب توها. خود امیرالمومنین گفت من خواستگاری کردم. فقال النبی قد امرنی ربی عز و جل بذالک، خدا به من دستور داد. بعد پیغمبر انس میگه من رو خواستن، گفتم برو بگو ابوبکر بیاد، عمر بیاد، عثمان بیاد، عبدالرحمن ابن عوف، سعد، طلحه، زبیر، انصار همه رو جمع کردن. بعد امیرالمومنین غائب بود، فی حاجت للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر برای کاری فرستاده بودنشون. حضرت فرمودن الحمدلله المحمود بنعته بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه. ستایش خدایی را که شایسته است با نعماتش، معبود است با قدرتی که خود او به ما داده، المطاع بسلطانه چون قدرت دارد اطاعت میشه، المرهوب من عذابه وستواته، النافذ امره فی سمائه و ارضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم باحكامه وعزهم بدينه واكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم، ان الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهره نسبا لاحقا وامرا مفترضا اوشج به الارحام والزم الانام. یک قطبی خیلی بلیغ خوندن. فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فامر الله يجري الى قضائه وقضاؤه يجري الى قدره. خدا اگر مقدری داشته باشه، یعنی دستوری داشته باشه، قضا همون گونه خواهد بود. قضای خدا قدرها رو مشخص میکنه. ولی کل قضاء قدر، ولی کل قدر اجل، ولی کل کتاب، ولی کل کتاب، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ثم ان الله تعالی امرنی ان ازوج فاطمه بنت خدیجه من علی ابن ابی طالب فاشهدوا انی قد زوجته. آقا علی نیستش. این رضی علا اربعت مثقال من فزه، خودم مهریه رو تعیین کردم از قبل. این رضی به ذالکه علی ابن ابی طالب، اگر علی مقدار مهریه رو خواست، چون خدا گفته ازدواج صورت بگیره، این تمام شده، من فقط یه مهریه دارم میذارم، چون عقد بدن مهریه نمیشه. ثم دعا به طبق من بصر، یه سینی خرما آوردن، هنوز امیر مومنان نیست. فوضعت بین ایدینا ثم قال انتهبو فانتهبنا. انتهبو یعنی چی؟ دیدید توی عروسی ها نه انتبهو نه انتهبو تو عروسی ها شاباش میریزن، بچه ها میریزن جمع میکنن، شکولات میریزن میریزن جمع میکنن. انتهبو از نهب میاد، یعنی چی؟ این هر چقدر میتونید بردارید، حالت جشن هر چقدر میتونید بردارید. فانتهبنا فبینا نحن ننتهب از دخل علی رضی الله عنه. ما داشتیم خورما جمع می‌کردیم تو شو امیر مومنان اومد. فتبسم النبی فی وجه پیغمبر، در صورت امیر مومنان خندیدن. ثم قال ان الله قد امرنی ان ازوجک فاطمه علی اربعه مثقال فضه ان رضیت بذلک. میخوای علی جان؟ فقال قد رضیت بذلک یا رسول الله. قال انس فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم جمع الله شملکما و اسعد جدکما و بارک علیکما و اخرج منكما كثيرا طيبا. قال انس فوالله لقد اخرج الله منهما الكثير الطيب. این یکی از روایت های مربوط به ازدواج صدیقه طاهره و امیرالمومنین است و روایت های دیگه در همین کتاب آورده و توضیحات بیشتری داده که با نبودن امیرالمومنان جبرئیل نازل شد، گفتش که خدا گفته است که این کار باید انجام بشه. خب این راجع به چی؟ راجع به مسئله ازدواج. البته در کتب اهل سنت اسناد متعدد در مورد این ازدواج، اینکه خدای متعال دستور داده هست دیگه. حالا انشاءالله اون برای برنامه‌های ویژه این مطلب خدمت
شما. خیلی ممنون، بسیار زیبا بود و مطلب بحث خوبی شد. خب استاد، ما موضوعمون در این دو سه هفته اخیر به خصوص در خصوص جهاد و قیام و حکومت در عصر غیبت بود که برخی از مخالفین و به خصوص کسانی که حالا به این بهانه با این حکومت اسلامی حاضر مخالفت میکنن، نقد میکردید احادیثی که اینها میارن، ادله‌ای رو که میارن، از بعدهای مختلف اومدین رو بررسی کرد، خیلی هم زیبا و واضح و گویا بود. امشب هم در خدمت شما باشیم با همین موضوع و ادامه بحث رو.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما داشتیم عرض میکردیم قبلن که یک سری روایاتی رو آمدند با یک سری از فتاوای برخی علمای بزرگوار شیعه گرد آوری کردند، در کانالهای مختلف، گروههای مختلف اینها رو نشر میدن که آقا نگاه کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت با عبارات مختلف از قیام نهی کردند. گفتیم خب دسته اول چی بود؟ گفتن روایاتی که میگوید جهاد ابتدایی ممنوع است، پس قیام هم چیه؟ ممنوع. گفتیم آقا اولا جهاد ابتدایی یه مقول است، قیام یه مقول است. گاهی اوقات قیام هست تشکیل حکومت نیست، گاهی اوقات تشکیل حکومت هست قیام نیست، گاهی اوقات قیام هست جهاد ابتدایی نیست. نه هم که فرق دارن. مشخص شما خیلی اینجا دقت نکردید. علاوه بر این روایاتی که آورده بودن مورد بررسی قرار دادیم، هیچکومش دلالت نداشت. برعکس بعضی از روایات بود که ضد اونها رو دلالت میکرد. روایات رو خواندیم، استدلالش رو مطرح کردیم، بررسی سندی کردیم.
که اونا استدلال میکردن،
بله،
دیدیم نه تنها دلیل بر اون نیست بلکه مخالف اون
مخالفشه و برخی از روایات همون باب رو هم گفتیم اینها چیکار کردن؟
نادیده گرفتن،
نادیده گرفته بودن و نیاوردن. خب اما بریم سراغ یک سری روایات. آمدن گن آقا جهاد ابتدایی که جایز نیست. خب ما گفتیم جایزه. پس با چه بهانه‌ای دیگه میشه حکومت تشکیل داد؟ با بهانه نهی از منکر و امر معروف. ما بریم روایات امر معروف نهی از منکر رو ببینیم. بعضی از روایات هست یه قیدی برای امر معروف نهی از منکر داره. ما اول این قید رو با هم ببینیم. البته سندش رو دیگه نیاز است بررسی بکنیم، چون سندش هم متعدد این مضمون، هم این که در کتاب شریف کافی آمده و اسناد معتبر هم داشته بعضیاش. ولی این روایات رو اینها یک دسته کردن، در واقع سه دسته است. حالا من اینها رو یکی یکی نشون خواهم داد. روایتی است با سند معتبر در کتاب شریف کافی است، در روضة المتقین مرحوم مجلسی اول میفرماید و فی الحسن کس صحیح عن یحیی الطویل عن ابی عبدالله علیه السلام و به هذا الاسناد قال ابو عبدالله علیه السلام، روایت دومی هم با همون سنده، انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر، امر معروف نهی از منکر فقط برای دو دست است. یک، مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم. مؤمنی که یاد میگیره، موعظه بهش میکنی، حواسش نبوده برمیگرده از گناه، یا آدم جاهلی که این چیکار میکنه؟ فیتعلم، اونم میره یاد میگیره. اما صاحب صوت او سیف، اگر کسی شلاق داره، شمشیر داره، زورش زیاده، فلا نه اینو نباید نهی از منکر کرد. روایت بعدی، و فی القوی که صحیح عن مفضل ابن یزید ابی عبدالله علیه السلام قال لی یا مفضل من تعرض لسلطان جائر، اگر کسی رفت با سلطان جائری درگیر شد، فاصابته بلیتون، دچار مصیبتی شد، لم یؤجر علیها، بر اون مصیبت که دیگه بهش ثواب خدا نمیده، و لم یرزق الصبر علیها، و نمیده بر اون مصیبت صبر بکنه. یعنی آقا نگاه کنید، الان یه حاکم ظالمی اگه سر کار باشه، شما قیام بکنید برای چی؟ برای کنار زدن اون حاکم جائر. خب عصابت و بلیه لم یعجر علیها، عجر نداره، کار خلاف شهره اصلا، ثواب نداره، و لم یرزق الصبر علیها، خدا بهش صبرم نمیده. اینو مطرح کردن. ما چند تا مطلب اولا ببینیم، چند تا نکته رو مد نظر قرار بدیم. اینا دسته اول بود که میگفت امر معروف فقط برای ایناست، در غیر این اصلا امر معروف نیست، و اگر این کار رو بکنید و مصیبتی بیاد، تقصیر خودتونه، خدا قبول نداشته این رو. سید الشهدا علیه السلام چی کار کرد؟ با یزید چی کار کرد؟ یزید صاحب سوت یا سیف بود یا نه؟
100%.
بله. مؤمنی بود که یتعظ، مؤمنی بود که موعظه بشه گردش؟
نه.
جاهلی بود که یاد بگیره؟
نه. همین رو قبول نداره.
یعنی نه مؤمنی بود که متعظ بشه، نه جاهلی بود که یاد بگیره، بلکه صاحب سوت و سیف بود، عذابی هم بود.
درسته.
من تعرض لسلطان جائر، کسی که خودشو در معرض یک سلطان جائری قرار بده، بشه برعیه گیر بده، اونم باش درگیر بشه، فعصابت و بلیه، سید و شهدا به یزید گیر نداد، فعصابت و بلیه، لم یعجر علیه ها، ثواب نداره، ولم یرزق و صبر علیه ها، صبرمش داده نمیشه. این که آقا مسلمه با ابتداییات تشیع ظاهر این روایت مناسبت نداره.
پس باید ببینیم چی در کنه این روایت،
چی کار باید بکنیم برای این دسته از روایات. شما وقتی این روایات رو میدید، حواستون هست چی دارید ترویج میکنید با این روایات؟ یعنی سید و شهدام نه اشتباه کرد، همون حرفی که وهابی ها میزنن، اشتباه کرد، میخواست نکنه، لم یعجر علیها. خب الان ما این روایات رو چی کار بکنیم؟ و نکته مهمی هم که در اینجا هست، دقیقا همین مضمون یا خیلی شبیه این مضمون در کتب نزد اهل سنت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. خب ما از یه طرف روایاتی داریم که سید الشهدا قیام کرده، از یه طرف میگیم آقا این روایت در کتب اهل سنت آمده،
درست.
راه حلش میشه چی؟ ساده ترین راه حل. اینا تحقیق است. خیلی ساده میشه دیگه.
بله.
آقا به حاکم چی کار داری؟ حاکم و کار نداشت. ما با حاکم کار نداریم. اون یه تحقیقه. همون حرف که سونیا دارم میزن انجام گفته. امام کاظم علیه السلام چرا شهید شد؟ امام صادق علیه السلام چرا شهید شد؟ همه ائمه ما چرا شهید شدن؟ به چه دلیل؟ اگه فقط
مقابل همین جاهلین
میگفتش که آمد در نجف، وقتی رسید به نجف اون فرمانده انگلیسی سر اذان بود، دیدن اذان میگن، سری گفت این چیه؟ گفت وقت نمازشونه، میخوان نماز بخونن. گفت این به ما ضرر میزنه یا نمیزنه؟ گفت نه این نماز اینا ضرر نمیزنه. او هر چه دلش میخواد بگه، به جای روزی 3 بار روزی 10 بار بگه، برای ما فرق نمیکنه. چرا حکام جور تعرضوا لأهل البيت علیهم السلام؟ به چه دلیل؟
دادی که گفتن ما همه
چون ائمه علیهم السلام هم داشتن کار میکردن.
درسته،
ائمه که تعارف نداشتن، که پیگیر این بودن که حکومت ها باید ساقط بشود، ولو به طریق میان سلمی، ولو به طریق چی؟ هدایتی. ولی به هر صورت دنبال کنار زدن اون حکومت بودن. خب این تعرض علی سلطان جائر.
بله،
تمامی ائمه مورد شهادت قرار گرفتن. امیرالمؤمنان علی ابن ابی طالب، امام حسن، سید الشهدا و تا امام عسکری علیه السلام و تنها وجود نورانی زنده امام زمان روی بربال عالم
تراز. یکی از فلسفه های غیبت همینه دید.
پس این تعرض علی سلطان جائر، این روایت با مبانی ما سازگاری داره اصلا؟ اون مسلمه نداره. اما اگر بخوایم بر اساسش فتوا بدهیم، علما گفتن با یک قید فتوا میدیم به این روایات. فقط این روایت هم نیست، روایت دیگری هم هست. اون قید چیه؟ آقا سبک سنگین باید بکنی. تزاحم یعنی ببین وضعیت چجوره. یه بار شما اگر نهی از منکر نکردی، یه نفر شخص خاصی اتفاقی هم نمیفته. یه بار نهی از منکر نکنی، دین از بین میره. آقا اینجا دین از بین میره، ولی امام گفته که نه، نباید خودتو در معرض سلطان قرار بدی. اب نداره دیگه، حالا ما دین از بین رفت رفت. همون حرف کی؟ عمر بن خطاب روایت نقل کردن که چی؟ اگر سلطان جائر به تو ظلم کرد، فقل دمی دون دینی، خونم رو حفظ میکنم، به دینم کار ندارم. نمیگه دمی دون دینی، دین خونم حفظ، سپر دینم، چون خونشو داره نگه میداره دیگه، جونشو حفظ میکنه. دمی خونم رو حفظ میکنم، دون دینی، به دینم کار ندارم، دینم فعلا ول میکنم. خب این همونم
آزاد کنم فعلا،
بله جون مهم داره دیگه. خب این من تعرض لسلطان جائر، اونجا میگه چیکار کن؟ نه هیچ کار نباید بکنی، صحب باید بکنی،
خلاف سیره.
اما اگه زورت رسید، آها اگه دین میخواد از بین برود، نه اونجا قیام میکنم. اما تأثیری در دین نداره،
تغییر میکنم.
من چیکار کنم؟ اونجا من تغییر میکنم، خودم هم حفظ میکنم و میرم یکم یکم هدایت میکنم تا یواش یواش جامعه دینی قدرت پیدا بکند، بتواند با این حاکم چیکار کنه؟
مقابل
برخورد کنه. پس این دسته از روایاتی که اینجا مطرح کرده که ما دو تاشو الان خوندیم و روایات دیگری هم شبیه همین هست، اینها برای چیه؟ برای یا تقیه است یا برای جایی است که مزاحمت با یک مصلحت اهم نداشته باشد. خب آقا مگه مرحوم امام وقتی انقلاب کرد مصلحت اهم بود؟ بله، ایشون رسما میگه اگر ما انقلاب نکنیم اسلام نابود میشود. آقا مگه میشه امام زمان تا ظهورش اسلام هست؟ نه، قبلا گفتیم خود حضرت راجع به محق اسلام صحبت کرده، درجات اسلام میاد پایین تر، در روایات صحیح و سند داشتیم که گفته بود آقا یه دشمنی به بلاد اسلامی حمله کرد، با اینکه اینا شیعه نیستن، برو دفاع کن، چون این محق اسلام میشه. پس اگر موجبات محق اسلام بود، همونطور که روایات شو جلسات قبل خوندیم، اینجا میشه نهی از منکر کرد. اصلا خود جهاد مگر نوعی از نهی از منکر نیست؟
طبیعتا.
پس چرا توی اون روایات آمده بود اگر حکومت حکومت جائره اما اسلام در خطر گرفته شما برو به جهاد؟ برای چی گفته بود برو به جهاد؟
بحث دین دیگه.
آقا نهی از منکر که گفته اون سلطان جائر، حالا یه سلطان جائر کافریه، چرا بریم باش نهی از منکرش کنیم؟ نه آقا جان، این روایات اگر درست باشه، تقیه نباشه، برای چه حالتیه؟ برای حالت عدم تزاحمه. جایی که تزاحم در کار نباشه، مصلحت اهم در کار نباشه. اما اگر مصلحت اهم در کار باشه دیگه این حرفا نیست. شبیه همین مثلا حضرت فرمودن که والامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان علی من امکنه ذلک ولم یخف علی نفسه، بر کسی واجب است که بر جانش نترسد. اما اگر بر جان ترسیدی چی میشه؟
اینجا دیگه واجب نیست دیگه.
این میشه دسته دوم روایات.
تازه روایات قبلی
روایات قبلی میگفت نه فقط امر معروف اینجاست، غیر این اگر خودت رفتی خودت میدونی خدا دیگه به ثواب نمیده، ثواب هم حتی نداره. اما این روایات که باز اومدن میشه سناد کردن و دستی دوم میشه، با اونا تومنی 2000 فرقشه. میگه بر چه کسی واجب است؟ بر کسی که ترس نداشته باشه. اما اگر ترس داشت حرام میشه؟
نگفته حرام.
نگفته.
واجب نیست.
بعض جاهام ترس هست ولی مستحبه. میشه ترس باشه و مستحب باشه. خیلی از جاها روایات ما گفته تقیه جایز است. میشود تقیه کرد، میشود تقیه نکرد. خب این رو مرحوم شیخ انصاری و دیگران مفصل بحث کردن. آقا تقیه مستحب داریم، واجب هم داریم. خب اینجا از موارد تقیه مستحب شاید باشه، شاید شخص نخواست تقیه کنه و رفت امر معروف کرد، خطر جانی هم بود و شهید هم شد. خب چه مشکل داره؟ پس این دسته دوم که میاد این روایات چی میگه؟ میگه که واجب نیست. ولیس علی من یعلم ذلک فی هذه الهدنه من حرج اذا کان لا قوه له ولا عدد ولا طاعه. اینجا میگه واجب، میگه حرامه یا میگه واجب نیست؟
بازم این واجب نیست.
میگه واجب نیست. اینها راجع به چی؟ راجع به این دسته از روایاتی که دسته دومه. میگوید شما اگر قدرت نداشتی برات واجب نیست. عجیب اینجاست آمدن در این به اصطلاح روایات، روایاتی که مربوط به نهی از منکر می شود، یه سری روایات دیگر هم آوردن. من بعضی از این روایات رو برای بزرگواران بیاورم در نهج البلاغه. روایت رو نگاه کنید، خیلی عجیبه. این روایت رو استناد کرده برای چی؟ برای جایی که امر به معروف و نهی از منکر میشه غیر جایز. توضیحشو که این پایین نوشته، عدم مشروعیت قیام و انقلاب شماره 21 در امر به معروف و نهی از منکر ایمنی از ضرر شرط است. آقا امیرالمومنین علیه السلام امر فرمود امر معروف و نهی از منکر دو خصلت از خصلت‌های خداوند هستند و آن دو نا اجلی را نزدیک می‌کنند، نه از مقدار روزی می‌کاهند. امام علیه السلام در این فراز به صورت ضمنی در مقام بیان شرایط امر معروف و نهی از منکر هستند و آن این است که این دو منجر به ضرر جانی یا مالی نمی‌شود. روایت رو ببینیم. و ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لخلقان یا لخلقان من خلق الله سبحانه و انهما لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. میگه برعکس داره میگه، میگه آقا نترسید، نهی از منکر همه جا بکنید، چون نهی از منکر کنید نه اجل شما جلو میفته نه روزیتون کم میشه. این روایت میگه آقا نهی از منکر کردی اجلت جلو نمیفته، نترس، اگر بنا باشد بمیری نهی از منکر هم نکنی میمیری، و اگر بنا باشه نمیری نهی از منکر هم بکنی روزیت هم یه شایی کم نمیشه با نهی از منکر.
یعنی مرگ و روزی دو تا چیزی هستن که از اول معین شده دیگه،
مشخص
ثابته، شما نمیتونید اونو تغییر بدید.
دقیقاً روایت داره برعکس اون روایت ها میگه، میگه آقا اصلا ترس برات جان معنی نداره اینجا، تو نهی از منکر تو کارتو انجام بده، ترس از روزی منو نداره، خدا هیچ کم و زیاد نمیکنه روزی تو بخواد نهی از منکر. آوردن این روایت رو استناد کردن برای اینکه نه نهی از منکر چیه، قیدش این است که شما آقا این روایت رو چپگی شما گرفتید. متشکرم آقا فرمان.
چجوری استدلال میکنم به این که این دیگه من دارم میکنم ظاهرش رو مشخص
چی کار میکنه؟ پس ما این روایات رو که این سه دست شما آوردید، دو دستش رو اشتباه فهمیدید، اون یه دسته ای هم که ظاهرش مطابق با ادعای شماست اما با مبانی شیعه سازگاری نداشت،
قابل
یا این که باید بگید تقیه است وگرنه قیام سید الشهدا رو میخواید چیکار کنید؟ این همه نهی از منکرها، جناب ابوذر نهی از منکر کرد، تبعید شد و به شهادت رسید، در ربزه به شهادت رسید. خب آقا ابوذر تعرض لسلطان جائر بود یا نبود؟
100% دیگه بود روش.
خب پس خود تقصیر خودش میخواست نکنه. حجر ابن عدی، این همه اصحاب اهل بیت علیهم السلام که اهل نهی از منکر بودن و اینطور به شهادت رسیدن، میثم تمارها و اینها، خب اینا همشون جهنمی شدن، همشون اشتباه کردن. یه چیزی بگیم که بگنجه، یه درصد تو قاموس شیعه بگنجه، اصلا مطابقت نداره با عقیده شیعه این حرفا. پس این دسته روایات، این سه دسته روایات که شما آوردید، یه دسته
یک دسته کردید
یه دستش اصلا با مبانی شیعه سازگاری نداشت، خیلی اصلا غیر مضمون ظاهریش، بله با قیدهایی که از روایات دیگه میشه بهش زد، از کلمات دیگه میشه بهش زد، بله میشه حمله، یا بگیم تقیه است یا بگیم از باب چیه، از باب جایی که مصلحت اهمی در کار نیست. دسته دوم میگه واجب نیستش، خب واجب نباشه مستحب، اشکال داره مگه؟ و دسته سوم اصلا ضد حرف شما رو میگفت،
برعکس داشت میگفت تشویق میکنه
و دایی ایجاد مرگ رو که... نه روزی رو کم میکنه،
آره انگیزه میده تازه که بره بجیده.
خب دسته بعدی روایاتی است، این سه دسته رو اونها آوردند، اما دسته بعدی روایات متعددی است که میگوید اصلا امر به معروف و نهی از منکر کردن ولو با ترس اشکالی نداره، مشکل شرعی نداره. در این قضیه روایات متعددی داریم، من مشا الى سلطان جائر فامره به تقوى الله و وعظه و خوفه کان له مثل اجر الثقلین. اصلا میگه برو پیش سلطان جائر نهی از منکرش کن، آقا برم با چوب میفته دنبالم همونجا، مهلت نمیده سلطان جائر برم همینجوری نهیش بکنم. امره به تقوى الله، میگه آقای سلطان تقوا داشته باش، که تو چی داری؟ کان له مثل اجر الثقلین و مثل اعماله. یا روایت دیگه سید الشهدا فرمودن انما عاب الله ذلک علیهم لانهم کانوا يرون من الظلم المنکر والفساد فلا ينهونهم. اصلا اون نهی از منکر از ظلمه باید باشه، آدم عادی که نهی از منکرش چیزی نداره که اینقدر نهی از منکر رو بزرگ کردن در روایات. اگه اون جایی که سخت دست نهی از منکر کردی ارزش داره،
درسته.
من انکره به سیف لتکون کلمت الله العلیا و کلمت الظالمین السفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدا. در همون نهج البلاغه‌ای که اینا به روایت چپکی استناد کرده بودن، درش روایت دیگری آمده،
بلکه اون روایت هم باز در همین هم تمسوه دیگه،
بله
همونی که شما گفتی دقیقا مثل همین انگیزه ایجاد میکرد.
بله من عبارت رو بیارم از نهج البلاغه، بله اینطوره: سمعت علی علیه السلام رفع الله درجته و فی الصالحین و اصحابه و ثواب الشهدا و صدیقین یقول یوم لقینا اهل شام، روزی که اهل شام رو دین فرمود، ایها المؤمنون من رعا عدوانا یعمل به و منکرن یدعا الی فانکره به قلبه ای فقط سلمه و بره. اگه با قلبت بدت اومد تو سالم میمونی، من انکره و بلسانه فقط آجر. اجر میخوای باید با زبانم چیکار کنی؟ مقابله بکنی. بابا افضل من صابه. و من انکره و بسیف لتکون کلمت الله الالیا و کلمت الظالمین السفلا فذالک الذی اصاب سبیل الهدا و قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین. اون که 180 درجه اینو زده اون رو بعد قبلی شما بود، ما چیزی جمع کنیم بینشون؟ یا بعد اگه اونا تقیه است مطابق مزامین اهل سنت دقیقا شبیه تو کتب اهل سنت آمده، یا بعد بگید که مو غیر خاص داشته، ولی این مبنای شیعه است، عملا بر همین بوده. پس استناد به اون روایات برای این که ما بگیم نهی از منکر نکنیم اصلا جایی نداره. روایت دیگه، من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله ناکدن لعهد الله مخالفن لسنت الله لسنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان فلم یغیر علی بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اگه دیدی سلطان جائر داره گناه میکنه نهیش نکردی، تو هم همون حکم خواهی داشت. روایات متعدده و عجیب اینه که در آخر الزمان یک زمانی میرسد که خلاصه چیکار میکنن؟ میان و زمانی است که نهی از منکر نمیکنن به بهانه این که چیه؟ این خطر داره، این آخر الزمانه. یه علمای سوئی در آخر الزمان هستند که نهی از منکر نمیکنن به خاطر اینکه ترس از جانشون داره. اینها رو ما نگاه میکنیم، یک دو روایت هم نیست، همونطوری که اون ور روایت صحیح و سند داشت این ور هم روایت معتبر داره. لذا در جمع بین اینها ما مجبور هستیم قطعا اون طرفی که سیره ائمه علیهم السلام همراهش بوده، قیام سید الشهدا، قیام اصحاب درجه یکشون و امثال اونها، این رو ما مقدم بکنیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر ابوالقاسم. اگه اجازه که میان برنامه ببینیم، بعد شالا به بقیه مباحث خواهیم پرداخت. 3515 پر ارتباطی ما و شما عزیزان بیننده است، فراموش نکنید ما از این طریق میتونید در خدمت شما باشیم. و شما 313 رو اگر به این سامانه ارسال کنید، عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر خواهید بود و برخی از اخبار و برنامه ها رو میتونید در جریان قرار بگیرید. میان برنامه هست ببینیم و برگردیم در خدمت های دکتر باشیم.
Hey, 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 hey رود اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد.
صلی الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین و علی ابن عمک رسول الله خاتم المرسلین. خب عزیزان بیننده، با برنامه راه روشن همچنان در خدمت شما هستیم و افتخار رو داریم در چه ماه مبارکی، ماه ذی‌الحجه، ماه ولایت، ماهی که پر از مناسبت هاست که مربوط به اهل بیت به خصوص امیرالمؤمنین هست و این روزها یادآور ایام نورانی ازدواج امیرالمؤمنین با حضرت زهرا سلام الله علیها که زواج نور من النور هست. شاد باش میگیم این ایام مبارک رو و همچنان با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و از محضر جناب دکتر ابوالقاسمی بهره‌مند هستیم. قبل از بیان برنامه جناب استاد خلاصه از مباحث گذشته رو اشاره کردن، بحث کسایی هستن که در این موضوع امشب که از روایات امر رحمت الله از منکر خواستن یک سری مباحث رو بردارن و بر در خصوص جهاد و قیام و حکومت در اثر غیبت خلاصه یک انقل تی بیارن که جناب استاد برخی از این روایات رو به صورت مرتب و دسته‌بندی شده تقدیم حضور شما کردن. بقیه بحث از جناب آقای دکتر ابوالقاسمی بشنویم. در خدمت شما هستیم آقای ابوالقاسمی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این دسته روایات که روایات مربوط به مسئله نهی از منکر بود که ما گفتیم که در طرف مقابلش روایت داریم که بلکه باید نهی از منکر در مقابل سلطان جائر انجام بشود. اما روایاتی که میگفت نشود سه دسته بود. دسته اول بد برداشت کرده بودن، بلکه اونا میگفتش که باید بشه. دسته دوم روایاتی بود که میگفت اشکالی نداره، حرام نیست، واجب هم نیست. دسته سوم روایاتی بود که میگفت چی؟
انگیزه ایجاد بود که این کارو بکنه.
دسته سوم روایاتی بود که اینها استناد کرده بودن از جهت ظاهری به این مدلولی که میگفتن دلالت داشت، اما یک تالیفاسه دیگر داشت که قیام سید الشهدا، کار جناب ابوذر، کار بسیاری از بزرگان دینی شیعه که با معصومی ارتباط نزدیک داشتن رو خلاصه زیر سوال می برد. اما بریم سراغ دسته دیگری از روایات. دیگه اینجا تقریبا وارد بحث مستقیم قیام میشه. روایاتی که میگوید آقا قیام بکنید به نتیجه نمیرسه، نمیگه حرامه، میگه به نتیجه نمیرسه. خب حالا ما یه سوال میپرسیم، آقا این روایات میگه قیامی اگر صورت بگیرد طبق نظر شما به اسمشیه به نتیجه نمیرسه. خب این همه قیام به نتیجه رسید، صفویه چی شد پس؟ قیام بود یا نبود؟ به اسمشیه بود یا نبود؟ خب انقلاب ما به نتیجه رسید یا نرسید؟ میگه اصلا به نتیجه نمیرسه. ولی نتیجه رسیده؟ 40 سال مال حمله گذشته؟ پس چی میگید به نتیجه نمیرسه؟ بریم روایت رو یه نگاه با هم بکنیم ببینیم آیا شما بد برداشت کردید یا روایات اشتباهه، سندش ضعیفه، چیه مشکل؟ خلاصه این که شما میگید نمیشه شده، الان حال میگید نمیگه، خب ممکن شد، چیکارش کنیم؟ بگیم مثلا میگه روایت بیاد زمین صافه، میگه آقا ما رفتیم دیدیم زمین گرده، ماهواره فرستادن، سفینه فضایی رفت، همه چه که آقا زمین چیه؟
گرد.
حالا به فرد گفته میگه صافه، ما چیکارش کنیم؟ آقا یه اشکال تو اون روایت هست دیگه. روایت، اولین روایتی که بهش استناد میکنن در مقدمه صحیفه سجادی است، خیلی هم بهش استناد میکنن، خیلی زیاد. روایت رو براتون خواهم خوند، اما یه نکته هست همینجا از اول بگم. ما ادعیه صحیفه سجادیه رو داریم و مقدمه صحیفه سجادیه. مقدمش داستانه، راوی داستانی تعریف میکنه، بعد میگه یه متنی از امام صادق علیه السلام ما گرفتیم که این متن از امام سجاد علیه السلام هم گرفته بودن و متن دعاهای امام سجاد. خب این روایتی که میخونه این ادعیه فقط سندش همون سند مقدمه است؟ نه، علما گفتن صحیفه بیش از 100 سند داره متنش. اما اون داستان مقدمه چی؟ نه، اون داستان مقدمه یه دنه سند بیشتر نداره. پس اگر ما آمدیم مقدمه صحیفه رو تضعیف کردیم، همونطور که خیلی از علما تضعیف کردن، به اصل ادعیه صحیفه سجادی هیچ ربطی
نداره.
ادعیه با بیش از 100 سند نقل شده. حتی برخی از بزرگوارانی که خدمت امام زمان روحی و ارواح العالمین اطراف مقدم فدا نقش مشرف شدن، از حضرت مستقیما اجازه متن ادعیه صحیفه رو گرفتن. پس اون رو ما با مقدمش یکی نداریم. در مقدمه سندی آمده که شیخ که این چنین است: سید الاجل نجم الدین بهاء الشرف ابوالحسن محمد بن الحسن بن عمرو بن علی بن حسینی شیخ السعید ابو عبدالله محمد بن احمد بن شهریار خازن خزانه امیرالمؤمنین علیه السلام از شیخ صدوق ابی منصور محمد بن احمد بن عبدالعزیز اکبری معدل عن ابو المفضل محمد بن عبدالله بن مطلب شیبانی. این در سند یک نفر. حدثنا الشریف ابو عبدالله جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن علوی از عبدالله بن عمر بن خطاب زیات از علی بن نعمان اعلم حدثنی امیر بن متوکل ثقفی بلخی. این دو نفر تو سند هستند، این دو تا اسم، ابو المفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب و امیر ابن متوکل. بریم دقیقا آخر مقدمه مجددن یک سند دیگر آورده. در اینجا میاد سند جدیدی میاره، دوباره از محمد ابن شهریار خازن از شیخ صدوق. بله،
سند اول مشترک.
بله، دقیقا با همون سند اول مشترک میشه. میاد در سند دومش هم حدثنا ابو المفضل. این ابو المفضل سند دوم دوباره چیه؟ هست. از امیر ابن متوکل بلخی هم هست. این دو نفر مشکل دارها هم در سند اولی که اینجا اومده هم تو سند دوم هستن. یعنی یه بخشی از سند جدا شده، از اونجا تا آخرش یه سنده و این سند هم سند ضعیفی است. امیر ابن متوکل که مجهول است و نفر بعدی ابو المفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب، هم مرحوم نجاشی هم دیگران به شدت او رو چکار کردند؟ تضعیف کردند. پس این مقدم سندش معتبر نیست. اما بریم سراغ داستان. این مقدمه هم طولانی است، بعد بخونیمش ببینیم چی شده. میگه که لقیت یحیی بن زید بن علی متوکل بن هارون، میگه جناب یحیی بن زید رو دیدم، به سمت خراسان میرفت، پدر شهید شده بود زید بن علی، کشته شده بود. فسلم تو علیه، سلام کردم. گفت از کجا میایی؟ گفتم از حج. راجب خانوادش و پسر عموهاش در مدینه سوال کرد و احفظ سوال عن جعفر ابن محمد علیه السلام، خیلی از امام صادق سوال پرسید. فاخبر تو به خبره، خبر دادم و خبرهم و حزنهم علی ابیه زید ابن علی علیه السلام. گفتم امام صادق خیلی برای زید ناراحته که شهید شده، از دنیا رفته. حالا فقال علی قد کان عمی محمد ابن علی علیه السلام اشار علی ابی به ترک الخروج، مشورت داده بود امام باقر که قیام نکنه و گفته بود که اگر بره از مدینه بیرون چه بلایی سرش میاد. شما جعفر ابن محمد هم دیدی؟ گفتم بله دیدمش. گفت راجب من هم چیزی گفته؟ پدرش راجب پدر من گفت همون شد. جعفر ابن محمد راجب من چیزی گفته؟ گفتم بله. گفت او پرسید چی گفت؟ گفتم دوست ندارم چیزی بگم که ناراحت بشی. گفت من از مرگ میترسونی؟ بگو. گفت امام صادق فرمودن انک تقتل و تسلب کما قتل ابوک و صلب، تو هم مثل پدرت کشته میشی و به دار کشته خواهی شد. رنگش پرید. گفت یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. یا متوکل ان الله عز و جل اید هذا الامر بنا و جعلنا العلم و السیف. ما خاندان زید هم علم داریم هم شمشیر.
فجمع لنا، هم شمشیر هم علم در نزد ما هست. ما از امام سجاد یه عالم علم گرفتیم، همونطور که امام باقر پسر امام سجاد بود، پدر منم
پسر امام سجاد
بود، علم داشته. تازه ما شمشیر هم داشتیم که اونا نداشتن. و خصوصا بنو امنا بل علم وحده، اما امام باقر و امام صادق فقط علم دارن. میگه من اول صریح نگفتم، گفتم مردم بیشتر طرف امام صادق میرن تا طرف شما. گفت ان عمی محمد ابن علی و ابن جعفر علیهم السلام دعوا الناس الی الحیات و نحن ندعوهم الی الموت. اونا مردم گفت آقا بیایید زندگی کنید، ما میگفتیم بریم به سمت مرگ. گفتم یا ابن رسول الله یه سوال میپرسم، شما میگی علم و شمشیر دارید، به امام صادق هم که اتهام داری که چیه؟ اون به طرف دنیا مردم رو نگه میداره تا به طرف آخرت. اهم اعلم ام انتم، علم اونا بیشتر یا شما؟ یکم فکر کرد، آدم صادقیه دیگه، گفت کلنا له علم، ما همه اون علم داریم. غیر انهم یعلمون کل ما نعلم ولا نعلم کل ما یعلمون. اهل بیت هر چی ما میدونیم میدونن، بیشتر هم میدونن، ولی ما علم اونا رو نداریم. ثم قال اکتبت من ابن عمی شیئا، وقتی که به اینجا رسید و خودش اعتراف کرد که علم امام صادق بیشتره، گفت امام صادق علمی هم داری؟ گفتم بله. گفت به من نشون بده. دعایی بود که ایشون از امام باقر گرفته بودن و اون دعا رو امام سجاد براشون خونده بود، من دعا صحیفت الکامله. یه نگاهی کرد گفت اجازه میدی بنویسم؟ گفتم تو نوه امام سجادی، از من اجازه میدی بنویسم دعای پدر بزرگت؟ گفت آخه امام صادق من خواسته بودم به من نداده بود، من خیلی ناراحت شدم، آره نگران شدم بودم، خیلی امام صادق نداده من دادم. اما ولم یکن ابو عبدالله علیه السلام تقدم الی الا ادفعه الى احد، امام صادق به من نگفته بود به کسی ندم. ثم دعا به عیبت، گفت فلان کیسه منم بیارید. از اونجا یک نامه آورد بیرون مهر شده آماده، بازش کرد. بعد نگاه کن گفت والله یا متوکل لولا ما ذکرت من قول ابن عمی اننی اقتل و اسلب لما دفعتها الیک ولکن تو به ها ظنینا. اینی که الان میبینیم من مهر کردم و خط پدرم و این هاست، من اینو حاضر نبودم بهت بدم، اما چون فهمیدم که منم کشته میشم اینو بهت میدم، ولی میدونم اون حقیست که از پدرانش گرفته و درست خواهد شد و میترسم من کشته بشم این علم دست بنی امیه بیفته و سوء استفاده ازش بکنن. فقبضها وکفنیها، دست تو باشه، تو ازش مراقبت کن، مراقبش باش. اگر من از دنیا رفتم اینو به محمد و ابراهیم پسرهای عبدالله ابن حسن بده، اونها بناس بعد از من این قیام رو به دست بگیرن. میگه این نامه رو گرفتم ازش، یحیی ابن زید که شهید شد رفتم مدینه، امام صادق رو دیدم. فحدثت الحدیث عن یحیی فبکا و اشتد وجده به، خیلی ناراحت شدن حضرت. و قال، اینجاش خیلی 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 مهمه، رحم الله ابن عمی، خدا پسر عموم یحیی ابن زید رو، و الحقه به آبایی و اجداده، و او رو به پدرانش و اجدادش ملحق کنه. پدرش کی بود؟
زید بود، زید پدر او هم.
این روایتی که الان ما خوندیم مدح یحیی ابن زیده و جناب زید یا ذمشونه؟
طبیعتا مدح.
امام معصوم گفته رحمه الله، پس نمیشه جایگاه زید و یحیی رو تو این روایت زیر سوال برد. خب آقایونی که به این روایت استناد میکنید برای نهی از قیام، اگر واقعا این روایت رو قبول دارین که این روایت مدح زیده، شما اصرار در اصرار دارین که زید رو چیکار کنید؟ زیر سوال ببرید. ولی این روایت زیر سوال نمیبره، میگه امام رحمتش کرده، ترحم برش کرده. خب اگه مرگش یه مرگی بود که با نهی از منکر سلطان جاهلی بود که جایز نبود، یه رحمه الله منو نداشت،
یه گناهی کرده در اثر اون گناه
با در همون حال گناه هم مرده.
بله دیگه، طبیعتا
حضرت دامنن که متوکل. میدونی من چرا خودم به یحیی نامه رو ندادم؟ چون میترسیدم بره و به بنی امیه منتقل بشه. این لزوم من ندادم، اما چون دست خودم موند به تو یه نسخه رو نوشت دادم ازش، تو هم از او گرفتی اونی که دستش بود، لزوم هیچ ضرر نکردیم. و این از صحیفه، اون نامه کجاست؟ گفتم اینجاست. بادش کرد، گفتن قسم به خدا این خط عموم زیده، اینم دعای امام سجاده. بعد گفتن که برو همون دعایی که من خودم گفتم با خط پدرم اونو بیار. دوتا رو کنار هم گذاشت، یکی خط امام باقر علیه السلام، یکی خط زید، این هم هیچ فرق نمی کنه، متنش یکیه. بعد از امام صادق اجازه خواستم که این صحیفه رو به بچه های عبدالله ابن حسن بدم. حضرت فرمودن که وصیت کرده باید بهشون بدی دیگه، راهی نداره.
امانته.
دقیقا هم به آیه ان الله یامرکم من تعدل امانات الی اهلها استناد کردن. خواستم برم، گفتن نه تو وایسا به اونا بگو بیان. ثم وجه الی محمد و ابراهیم فجاء اومدن، گفتن هذا میراث ابن عمکما یحیی من ابی، این ارثیه است، قد خصکم به دون اخوته، گفته اینو به شما بدیم به برادراش ندیم، اما یه شرط داریم. گفتن هر چی شما بگید قبوله. فرمودن که لا تخرجا به هذه الصحیفه من المدینه، اینو از مدینه بیرون نبرید. گفتن چرا؟ فرمودن که ان ابن عمکما خاف علیها امرا اخاف ان علیکما. چرا خود یحیی ابن زید این صحیفه رو به متوکل رفیق ما داد؟ دستی دست بنی امیه بیفته، من هم میترسم اگه شما با این برید بیرون این صحیفه دسته که بیفته
بنی امیه بیفته.
قالا انما خاف علیه حین علم انه یختر، اون فهمید کشته میشه بعد ترسید، ما که نمیدونیم. حضرت فرمودن که و انتما فلا تأمنا، شما هم ایمن نباشید. فوالله انی لأعلم انکما ستخرجان کما خرج و ستقتلان کما قتل، شما هم کشته خواهید شد. بلند شدن گفتن لا حول ولا قوت الا بالله، رفتن بیرون. بعد امام صادق از اینجا اون بحثی که بهش استناد میکنن شروع میشه. امام صادق رو کردن به متوکل، متوکل یه جمله یحیی بهت گفت، اون جمله چی بود که خیلی ناراحت شدی؟ گفت دع علی محمد ابن علی و ابنه جعفر دعو الناس الى الحیات و دعوناهم الى الموت. میخواست بگه ما بهتریم تو باب علم که چیه؟ اونا سر، ما سر از اونا هستیم. یه جمله گفت، گفت دعو الناس الی الحیات و دعوناهم الی الموت. به ما، به امام باقر علیه السلام، به من امام صادق اشکالی گرفته. قلت نعم اصلحک الله، گفتم بله. پسر عموتون یحیی همینو گفت. دوباره فرمودن یرحم الله یحیی، خدا ببخشدش. ان ابي حدثني عن ابي عن جدي عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذته نعسه وهو على منبره، پیغمبر روی منبر لحظه بر حالت چرت رفته، حالت خواب. فرع في منامه رجالا ينزون على منبره نزو القرده يردون الناس على اعقابهم القهقرا، دیدن روی منبر یه گروهی مثل منبر بالا و پایین میپرن، مردم رو به عقب برمیگردونن. حضرت یه لحظه نشستن ناراحت، جبریل آمد با آیه شریفه و ما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. اینا شجره ملعونه هستن، ما بیم میریم، اما هر چی بیم میریم اونا چی میکنن؟ بدتر میکنن، یعنی بنی امیه. حضرت فرمودن جبریل اعلی عهدی یکونون و فی زمانی، در زمان من اتفاق رخ میده. قال الله ولكن تدور رحل اسلام من مهاجرک، شما از زمان هجرت حساب بکن. فتلبث و بداله که عشرا، شما 10 سال بعد از هجرت زنده هستید. بعد از 35 سال از هجرت شما اتفاق دیگری میفته. فتلبث و بداله که 5 سال، 5 سال دیگه شما هستید، یعنی امیر مؤمنانه. ثم لابد من رحا ضلاله هی قائمتون علا قطبها، در اونجا سنگ آسیای گمراهی به حرکت در میاد که بر مدار خودش میچرخه. ثم ملک الفرائنه، خب محور اون سنگ آسیای گمراهی کیه؟ بعد امیر مؤمنان و بعدش هم ملک فرائنه است، بنی امیه. و خدا آیه نازل کرد انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر خیر من الف شهر تملک ها بنی امیه لیس فی حاله سلقدر، بنی امیه یک نفر حاکم مشروع ندارن، حکومت الهی ندارن. فطلع الله عز وجل نبی و علیه السلام ان بنی امیه تملک سلطان هذه الامه و ملکها طول هذه المده، بنی امیه 1000 ماه خلافت خواهند داشت. فلو طاولت هم الجبال لطالوا علیها، حتی اگر کوه ها جلوشون قد بکشن، قد اینا از کوه ها بلندتر میشه. خدا مقدر کرده 1000 ماه اینا باید چیکار کنن؟ حکومت کنن. حتی یعذن الله تعالی به زوال ملکهم، تا خدا اجازه بده ملک اینا چی بشه؟ از بین بره. بعد عباراتی داره و هم فی ذالک یستشعرون، اگر اضافه هم تصمیم لطف کنن اینا رو میخواییم ببینیم. یستشعرون عداوتنا اهل البیت و بغزنا، اونا ذاتشون دشمنی با ما اهل بیت و بغز ماست. این اهل البیت مقصودش کل بنی هاشمه یا مقصود امام صادق و ائمه است؟ کدومه؟ ائمه باشه. چرا؟ چون در ادامه بیاد میگه شیعتهم اخبر الله نبیه و به ما یلقا اهل بیت محمدن و اهل مودتن و شیعتهم من فی ایامه و ملکه. دوباره در ادامه الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. بدلوا نعمت الله كفرا، نعمت خدا رو دادن کفر گرفتن. نعمت الله محمد و اهل بیت، این اهل بیت کیان؟ این اهل بیت کیان مشخص ائمه دیگه، همه بنی هاشم که نیستن که. حبهم ایمان یدخل الجنه، بغضهم کفر و نفاق یدخل النار. وگرنه بین خود بنی هاشم هم درگیری شده دیگه. بنی الحسن در 3 نسل یا 4 نسل بعد از امام حسن اینا دیگه شدن رؤسای زیدیه و ائمه رو خیلی اذیت کردن. خب بغضشون نفاق، کفر و نفاق اینا، یا خودشون ائمه رو اذیت میکردن. پس این بغضهم کدوم اهل بیتو داره میگه؟ ائمه رو داره میگه. فأصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذلک الی علی و اهل بیته، دوباره پیغمبر به علی و اهل بیتش. کلمه اهل بیت چند بار تکرار شد؟ 1 2 3 ضمیر حبهم 4، بغضهم 5، بعد اهل بیت 6. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا استلمته البلیه. این اهل بیت کیو داره میگه؟
حضرت حجت دیگه،
ائمه رو داره میگه دیگه. هر امامی که قیام بکند دچار مصیبت میشه و قیامش زیاده در مکروه ما و شیعیان ما خواهد شد. ممکنه به خاطر وظیفمون قیام بکنیم، وظیفه هر امامی مشخصه، اما قیام ما به نتیجه نمیرسه. تا کی به نتیجه نمیرسه؟
ظهور حضرت حجت
و قیام. کل قیام ها رو گفته یا قیام های خود ائمه رو گفته؟
قیام ائمه.
بابا مشخصه 6 بار قبلش اهل بیت گفته. خب چرا اونجا رو نگاه نمی کنید؟ اولا سند روایت که ضعیف بود، ثانیا این اهل بیت کدوم اهل بیتو داره میگه؟ کل بنی هاشمو داره میگه. خب حالا یکی از غیر بنی هاشم قیام کرد چی؟ اشکال داره؟ آقا اصلا این روایت تو مقام بنی هاشم و غیر بنی هاشم داره کیو مطرح میکنه؟ ائمه رو داره بیان میکنه.
قبلا هم تو برخی از روایاتی که شما اشاره فرمودید به این اشاره کرد،
شبیه همین بود. بعد
ائمه و پیامبر که اولاست، بقیه باید خودشون جلو بندازن، خودشون نباید بیان جلو.
پس نکات مهم این روایت، اولا سندش ضعیفه، مقدمه ضعیفه، سندش ضعیفه. ثانیا در این روایت گفته رحم الله ابن عمی و الحقه به آبایی و اجداده. شما قیام زید رو قبول دارید؟ زید رو مورد ترحم امام میدانید شما؟ سند این روایت رو قبول کنید بعد که زید مورد ترحم بوده. سوم، امام صادق خودشونو میگن و پدرانشون و فرزندانشون و ائمه، ربطی به کل شیعه نداره، ربطی به قیام شیعه نداره،
اهل بیت در واقع.
لذا این روایت منافاتی با قیام بقیه نداره.
حاجا خود اون عبارت هم که شما فرمودید به نتیجه نمیرسه، بله. این به نتیجه نرسیدن، حالا شما که با این همه خیلی راحت واضح شد، اصلا این که به نتیجه بی اثر که نیست،
بله.
اینجا اصلا منکر کل اثر هم نشده، قطعا اثراتی داره. همونجور که
نکته دیگه که در روایت هست، آقا این روایت اصلا فرض کنیم کل شیعیانو بگه، فرض بگیریم سند صحیح کل شیعیانو گفت، این روایت داره میگه اثر نداره یا میگه حرامه؟
اصلا بحث حرام بودن نیست،
بحث اثر نداشتن، بحث این که میگه نتیجه نمیده. آقا شما قیام میکنید شهید میشید اما حرامه؟
نه.
آقا پیغمبر رفت جنگ احد شکست خورد، کار حرام کرد؟ پیغمبر میدونست در موت جعفر شهید میشه یا نه؟
قطعا میدونست چون تعیین کرده،
اخبار کرده زن.
خب
پس رفته اونجا کار حرام انجام داده؟ پیغمبر اخبار کرده بود از شهادت سید الشهدا در کربلا یا نه؟
قطعا
او رفت اونجا کار حرام کرد. اصلا ما بدونیم که قطعا قیام بکنیم
به نتیجه نمیرسیم،
کی گفته این کار حرامه؟
من این نداره. درست.
پس این روایت سه جنبه خیلی مهم داشت از جهت دلالی و یک جنبه سندی. جنبه سندیش ضعف سند مقدمه صحیفه بود که گفتیم با متن صحیفه با هم خلطش نکنید. متن صحیفه بیش از 100 سند داره، مقدمه. اما مقدمه صحیفه یه سند داره که اونم ضعیفه. دوم بحث دلالیش که سه بخش داشت، توش اومده رحم الله و ابن عمی کما و الحق و بابایی و اجداده، اینو شما نمیتونید قبول کنید. قبول کنید فاتحه استدلالاتون کلن خونده است.
درسته.
حالا به بحث زید اشاره خواهیم رسید مفصل که واقعا رضوان خدا بر او باد. بخش دوم اصلا این روایت واسه ائمه است، اهل بیتش محسود ائمه است نه غیر ائمه.
و سوم ضمیرها و محور بحث خود اهل بیت.
و سوم چون داره میگه آقا اون ما رو متهم کرد، چون مقام مقایسه خاندان زید بود با امام صادق. میفهمن آقا ما داریم دعوت به دنیا میکنیم، ما میدونیم از پیغمبر گفته، پیغمبر فرمود آقای فرزند من، حسن من، حسین من، علی ابن الحسین، من آیندی شما رو میبینم، شماها قیام میکنید چی میشه؟ به نتیجه ای نمیرسد. وظیفتون هست که باید این کار انجام
بدید. قرار بر حضرت حجت باشه فقط.
بله.
حالا قیام هایی که الان در همین عصر غیبت صورت میگیره،
بله،
طبیعتا ببینیم که نتیجه همه هدف اینن که عدالت جهانی برگزار بشه، خب همه جا عدل و داد باشه فلان.
درست.
خب دیگه اهل بیت هم گفتن به نتیجه نمیرسه و واقعا هم همین هست و کسی هم ادعایی نکرده که من میخوام اون عدل. درست. جهانی رو برپا کنم، اون عدل کامل رو.
اما بریم سراغ روایتی که در کافی آمده، همین متن یا خیلی شبیهش از امام سجاد علیه السلام با این متن آمده. والله لا یخرج واحد منا قبل خروج القائم علیه السلام الا کان مثله مثل فرخ طار من وکره قبل ان یستوی جناحا فاخذ و الصبیان فعبثوا به. هر کدام از ما که قبل از خروج امام زمان روحی و ارواح العالمین را بغداد فدا قیام بکنند، مثل یک جوجه است که از لانش میخواد بپره بیرون اما هنوز بالاش کامل نشده، بچه ها میگیرن و با اون جوجه بازی خواهند کرد، نمیتونه به نتیجه برسه. همین روایت در شرح الاخبار قاضی نعمان هم آمده با یه ذره اختلاف، فعبثوا به شده فیتلاعبون به. خب سند روایت در کافی است مرفوع است، اما در سند حماد ابن عیسی است. اگر از باب کافی بودن قبول بکنیم حجت میشه، اگر از باب اینکه حماد ابن عیسی جزء اصحاب اجماع است قبول بکنیم معتبر میشه، اگر بگیم اصحاب اجماع فقط شیخ ما بعدشون رو تصحیح میکنند، اینجا ربعی شیخ برش ثقه هست اما رفعه، اینجا دچار مشکل میشه. پس این روایت باید اجتهادی نگاه کرد، بعضیا میگن معتبر، بعضیا میگن معتبر نیست. اما در هر صورت لا یخرج واحد من کم یا من نا، روایت گفته من نا، امام سجاد فرمود من نا، این من نا یعنی
من کم جدا شد،
مثل همون روایت قبلیست. چطور امام باق امام صادق فرمود ما اهل بیت؟ اینم دقیقا نا مقصودش چیه؟
خود اهل بیت به صورت خاص،
خود اهل بیت داره میگه.
درسته.
شاهدش روایت وعدی در غیبت نعمانی دقیقا همون روایته از امام باقر، مثل و خروج القائم من نا اهل البیت و دفعان تسلط کنن که خروج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مثل و من خرج من نا اهل البیت قبل قیام القائم مثل و فرخ طارف و قام و کریف تلا عبد به صبیان. آقا این روایت مناشو ترجمه کرده. منا چی؟ حداقل احتمالش هم بدی که اینجا اهل البیت باشه تو روایت قبلی فرق کنیم سندش معتبر. احتمال بدیم مقصود از منا اهل البیت بشه رو بعد از حجیت برای نهی از قیام غیر ائمه خارج میشه. درست. تو این جمع میشه مجمل.
خیلی جالب بود. و این دقتی که شما دارید اینجا خیلی جالبه. قابل استفاده است و
نه اینو خیلی از بزرگان ائمه بزرگان علما مطرح کردن.
خیلی جاها شاید ما این شبهات برامون پیش میاد حتی بله. در آیات قرآن منا و منکم رو باید قشنگ
روایت دیگه در شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی است از امام باقر علیه السلام کل خارج منا مقتول فلا تتبعوا، هر کسی از ما قیام کنه کشته میشه، ازش تبعیت نکنید. خب مثالشو کی میزنه؟ ان کان ابنی هذا فوضع يده على ابي عبد الله جعفر ابن محمد عليه السلام سلام الله علیه. دستور رسول امام صادق علیه السلام فلا تتبعوا، حتی اگر امام صادق هم گفت بریم برا قیام نرید. مگه میشه امام صادق بگه بریم نریم؟ نه مثلا نمیگه، نخواهد گفت امام صادق. چرا؟ چون پدرشون دارن میگن ما هر کدوم بریم شهید میشیم و دیگه اون جنبه هدایتی نمیتونیم انجام بدیم. هر امام یه وظیفه ای داره، وظیفه سید الشهدا جنبه هدایتی با شمشیر و قیام بوده، امام حسن مدتی با شمشیر مدتی با آتش بس، ما هم با آتش بس تا امام زمان روحی بر احوال عالم اضطراب مقدل فدا بیاد که اونجا هم با شمشیر است هم نتیجه بخشه. اما نکته امام اینجاست که حضرت دست رو سر امام صادق گذاشتن، گفتن این پسر من صادق هم قیام کنه از شهید میشه. پس این نا
اونجا مثال بر خود اهل بیت
ائمه بردند. خیلی قشنگه. لذا در طرف مقابل روایاتی داریم که میگه از غیر ما اهل بیت هر کی قیام کنه من حاضرم خرجش هم بدم. ما اهل بیت حق نداریم قیام بکنیم. بعد از سید الشهدا دیگه برای ما قیام منهی شده تا کی؟ تا ظهور امام زمان. البته یه دورانی زمان امام صادق احتمالش بود، اما چون میدونستن نتیجه نمیدهد این روایت هم گفتن. ولی غیر اینها چی؟ انشاءالله هفته های بعد بهش خواهیم پرداخت. روایت چیست که خود ائمه فرمودن من دوست دارم خرجی همه قیام کننده های از اهل بیت اگر مشروع باشن البته رو چیه؟ بدم. وگرنه اگر نامشروع باشه میگه من دوست دارم خرجی نامشروع بدم.
نمیشه دیگه. ما داریم دیگه بالاخره حمایت هایی که کردن از قیام هایی که صورت گرفته از
حالا انشاءالله اونو مفصل
مطرح کنیم. زید مختار اینا همشون
پس حمایت اهل این بیت. چیزی که مطرح کردند با ادعای این که روایات گفته به نتیجه نمیرسد، چی به نتیجه نمیرسه؟ هر قیامی علل اطلاق به نتیجه نمیرسد.
اون نتیجه چی هست اصلا؟
یا اون قیام تشکیل خود حکومت یا قیام خود ائمه علیهم السلام به نتیجه نخواهد رسید. این حالا باید بله. این خلاصه عرایض ما در مورد
خیلی ممنون جناب آقای دکتر ابوالقاسمی. با وجود اینکه مشغله کاری داشتید و اینها مقداری هم بالاخره سعی کردی خودتون به برنامه برسونید، واقعا جای تقدیر و تشکر هست. انشاءالله بتونیم در جلسات در خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر ابوالقاسمی استاد حوزه و دانشگاه و متخصص در مسائل عقاید و پاسخ به شبهات، انشاءالله که بتونیم بیشتر از اینها در خدمت حضرت عالی باشیم. از شما عزیزان تشکر میکنم که برنامه‌تون رو تا پایان دیدید. پیامک‌هایی هم به دست ما رسیده بود که به صورت خاص از این برنامه تشکر کرده بودن. از این دوستانم تشکر میکنم. این پیامک‌هایی که برای ما میفرستید باعث دلگرمی ماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید با 3015-15-15 و ارتباط خودتون رو با ما حفظ کنید. 313 رو بفرستید، عضو کانال بشید. چیزهای خوبی در کانال هست، مورد استفادهتون قرار خواهد گرفت. وقت شما رو دیگه نگیریم و آخر برنامه است. تعجیل فرج آقا ما اساس خدا خواست داریم و شما رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل لولی کل فرج.
گل نرگس آب روی دالم خیالت که می رود ز خیالم جمالت جلوه چکیده ی رحمت سلاله ی